رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبحی شما بخیر. سید حسین قیامپور هستم با نشر دویومی مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 27 ینوری سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 7 صبح. در ادامه برنامه مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود. تا کمتر از 5 دقیقه دیگر باشد من شما را با فشرده اخبار جان تا این ساعت آشنا می کنم. رهبریت ناتو سفیر بریتانیا در کابل مارک سیدویل را نماینده ملکی پیمان در افغانستان تعیین کرد. در این مقام مارک سیدویل با سازمانهای بین المللی قبل از همه با سازمان ملل متحد برای تحکیم رابطه با حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. دیپلمات بریتانیوی در یک نشست خبری در بریسل گفت که سالهای نزدیک در افغانستان به خاطر متحد ساختن تلاش‌های نظامی، سیاسی و ملکی پشتیبانی از حکومت افغانستان کارهای زیادی را باید انجام داد. مارک سیدویلا در مقام نماینده ملکی ناتو در کابل دو روز قبل از کنفرانس بین‌المللی اوید به افغانستان تعیین شد. این نشست فردا در لندن برگزار می‌شود. سربستان تلاش ورود هرچی زودتر به اتحادیه اروپا را دارد و برای تصویب سازشنامه همکاری از سوی بروسل پای فشاری می کند. این سند مرحله مهم در راه سربستان برای ورود به اتحادیه اروپا محسوب می شود. وکی یرمیچ وزیر امور خارجه سربستان روز سه‌شنبه ضمن سخنرانی در بروسل اظهار نمود که عضویت در اتحادیه اروپا از اولویت های کلیدی بلگراد محسوب می شود. اما سربستان در راه ورود به اتحادیه اروپا در سال 2014 بر اثر تلاش های ناموفق بازداشت و استرداد فرمانده سابق ارتش سربهای بوسنی راتکو ملادیچ با دادگاه بین المللی هیگ با مشکل مواجه خواهد شد. راتکو ملادیچ در جنایات نظامی و نسل کشی از جمله قتل تقریبا 8000 مسلمان ها در شهر سربرنیتسا در سال 1995 عیبدار می شود. وزیر دفاع لیبیا ابو بکر یاریس جابر برای مذاکرات با مقامات روسیه آید به خرید و فروش سلاح واردی مسکو شد. به نوشته خبرگزاری ها لیبیا می خواهد با مبلغ 2 میلیارد دلار از روسیه سلاح و تکنیک حربی و 20 هواپیمای نظامی خریداری کند. زمان جنگ سرد اتحاد شوروی و لیبیا هم پیمان بودند و در بخش نظامی همکاری نزدیک داشتند. اقتصاد جهانی از بحران نظر به انتظارات بر وقت‌تر بیرون خواهد شد. به این نکته هم در یک گزارش صندوق بین‌المللی پول آید به پیشگویی‌های رشد اقتصاد جهانی در سال 2010 تاکید شده است. طبق گزارش این نهاد مالی سال روان رشد اقتصاد 4% را تشکیل خواهد داد، در حالی که سال گذشته اقتصاد جهانی پایین رفت. در همین حال رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استراسکن به حکومت ها هشدار داده است که چاره های علیه بحران را لغو نکنند، زیرا رشد اقتصاد هنوز خیلی هم ضعیف است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در گواتیمالا الفونسو پورتیلیو رهبر سابق این کشور آمریکایی لاتین دستگیر شد. رئیس جمهور را یک روز بعد از آن بازداشت کردند که دادگاه ایالت نیویورک آمریکا دستور حبس او را صادر نمود. مقامات آمریکا الفونسو پورتیلیو را در به اصطلاح شستشوی پول متهم می‌کنند. گفته می‌شود که او زمان ریاست گویتا گواتیمالا 1.5 میلیون دلاری از سوی تایوان برای خریداری کتاب‌های مکتبی جدا شده را از خود کرده است. علیه الفونسو پورتیلیو که از سال 2000 تا سال 2004 رئیس جمهور گواتیمالا بود، در خود کشور هم پرونده جنایی باز شده است. دادگاه عالی انگلیا به تاجر روس نیکلای گلوشکوف پناهگاه سیاسی داد. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس 4 سال پیش یک دادگاه شهر مسکو نیکلای گلوشکوف همکار ثروتمند معروف بوریس بریزوفسکی را با اتهام یغمای سرمایه شرکت ایرفلوت شرطاً به حبس محکوم کرده بود. با دنبال این گلوشکوف اعلام داشت که پرونده او انگیزه سیاسی دارد و خواستار پناهگاه سیاسی در بریتانیا شد. و رئیس خدمات امنیتی فورم بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیسری در عرفه ابتدای این نشست دست به خودکشی زده است. جسد او در یک مهمانسرای داووس پیدا شد. مجله بامدادی را می‌شنوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. بدون نقص پس سر کردن بحران سرتاسری از سوی چین از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است و در رابطه با این به وضع اقتصادی تاجیکستان نیز نظر خواهیم کرد که آیا در سال جاری پس از بحران سرتاسری تاجیکستان از امکان رشد برخوردار است یا نه. در این مجله همچنین موضوع تأثیر فروش سهمیه‌های دولت در احداث نیروگاه راغان را پیگیری خواهیم کرد که به گفته برخی از کارشناسان فروش این مقدار سهمیه به اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای جمهوری صدمه‌ای جدی وارد خواهد کرد. همچنین در این مجله گزارش‌های دیگری جالب از منطقه نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
مقامات تاجیکستان مسئله کاهش دادن رژیم برق‌رسانی به دهات جمهوری را بررسی میکند. شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع در یک نشست مطبوعاتی گفت که از ماه جاری محدودیت های برق‌رسانی در دهات شمال، جنوب و بخش مرکزی تاجیکستان کاهش یافته، مردم تا 9 ساعت با برق تامین خواهند شد. شیرعلی گل گفت که در حال حاضر ذخیره آب در آبانبارهای جمهوری کافی است و میتواند تا ماه اپریل مردم را با برق تامین کند. شیرعلی گل گفت که در سال 2009 تلف برق در تاجیکستان بیش از 13%، یعنی 900 میلیون کیلووات ساعت کمتر نسبت به سال 2008 بود، در حالی که کارشناسان این رقم را به مراتب زیاد می‌دانند.
قیمت گاز انتقالی ازبکستان به تاجیکستان در سال 2010 231 دلار آمریکایی برای هر 1000 متر مکعب است و تاجیکستان تصمیم دارد در سال 2010 از ازبکستان 250 میلیون متر مکعب گاز بخرد. سال گذشته تاجیکستان میبایست بر اساس قرارداد از ازبکستان 530 میلیون متر مکعب گاز میگرفت، ولی به دلیل کمبود مالی و قرضداری کارخانه های کلونی صنعتی نتوانست مبلغ لازمی را دریافت کند و در نهایت بیش از 200 میلیون متر مکعب گاز وارد کرد. سال گذشته قیمت گاز وارد شده از ازبکستان به تاجیکستان 240 دلار آمریکایی برای هر 1000 متر مکعب بود. امسال 9 دلار ارزان شده است، ولی تاجیکستان باید پول گاز را پیش پرداخت کند.
استخراج طلا در سال گذشته در تاجیکستان نزدیک به 19% کاهش یافته است. سال گذشته در جمهوری 1361 کیلوگرم طلا استخراج شده است که نسبت به سال 2008 331 کیلوگرم کم است. مقامات تاجیکستان دلیل کاهش استخراج طلا را به سبب نوسازی و از کار ماندن کارخانه طلای زرافشان دانستند و نوسازی کارخانه زرافشان تا به حال ادامه دارد. سهمیه اصلی این کارخانه در دست شرکت زیجینگ ماینینگ گروپ چینی قرار دارد. کارخانه زرافشان چند کان در شمال تاجیکستان را در اختیار دارد که ذخیره طلای آن به بیشتر از 158 تن میرسد.
تاجیکستان از لحاظ آزادی اقتصاد در میان 179 کشور جهان در جای 128 قرار دارد. به نوشته World Street Journal، مفهوم آزادی اقتصاد توان با آزادی تجارت، سودا، اندازبندی، سغورتای آزاد، آزادی سرمایه گذاری، مهنت و غیره است. از روی ردبندی این بخشو تاجیکستان 53 بال رو صاحب شده است و کشوری آزاد در بخش اقتصاد به حساب نمی آید. و آزاد نبودن تاجیکستان از فساد، آزادی این جمهوری در بخش تجارت، سودا، مالیات و غیره را جدی کاهش داده است. از روی همین ردبندی یا تصنیف، ازبکستان، ترکمنستان، بلاروس و اوکراین از تاجیکستان پایان‌تر قرار دارند.
Thank you. کمیته آمار اتحاد کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته است که ارمنستان، روسیه و اوکراین در حالت رسیسیا قرار دارند، به این دلیل که بحران سرتاسری به اقتصاد این جمهوری ها صدمه جدی وارد کرده است. به گفته ولادیمیر سوکولین، رئیس کمیته بین دولتی آمار کشورهای همسود، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان که از بحران سرتاسری نقص کمتر دیدند، پیشرفت اقتصاد را می توانند تامین کنند. جناب سوکولین گفته است: ما نمی توانیم بگوییم که روسیه از بحران بیرون رفته است. ما تنها می توانیم بگوییم که این کشور در حالت رسیسیا قرار دارد. روسیه صادرکننده مواد خام است. اگر کشورهای صنعتی پیشرفت کنند، بعد دنبال آنها روسیه نیز رو به رشد می نهد.
سودای بیرونه تاجیکستان در سال 2009 نزدیک به 24% کاهش یافته است. بنا به اطلاع کمیته دولتی امور، در سال 2009 جمع با نیروی برق و گاز حجم واردات 3 میلیارد و 578 میلیون دلار را تشکیل داد که 1 میلیارد و 101 میلیون دلار کمتر از سال 2008 است. با گفته کمیته امور، توازن سودا در سال 2009 منفی بوده، حجم صادرات کالا در سال 2009 بیش از 1 میلیارد دلار بود که بیش از 28% نسبت به سال 2008 کمتر است. حجم واردات باشد بیش از 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داد که 21% نسبت به سال 2008 کم است. صادرات آلومینیوم و پخته در سال 2009 نسبت به سال 2008 41% و 7% کاهش یافته است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع بحران سرتاسری اقتصادی و مالی جان به سلامت بردن چین اختصاص دارد. چین میگوید نخستین کشور است که از رکود اقتصادی سرتاسری به قبل جان به سلامت برده، در آخر سال گذشته توانسته است رشد قابل ملاحظه نشان دهنده هایش را تامین کند. طبق پیشگویی ها چین می تواند در سال آینده دومین عظیمترین اقتصاد جهان شود و بعد از ایالات متحده آمریکا در کنار ژاپن قرار بگیرد. در همین حال بانک جهانی گفته است که چین می تواند در تمایل بیرون رفت از بحران اقتصادی پیشتاز دیگر دولت ها شود. در سال 2010 بانک جهانی پیشگویی میکند که رشد سرتاسری اقتصاد جهان 2.7% را تشکیل خواهد داد، ولی برای تامین رشد منظم و با ثبات اقتصادی جهان باید گام های معینه بردارد. در این باره به گزارش رادیو آزادی توجه کنید.
بعد 3 ماه رشد متصل اقتصاد چین، این کشور توانست به هدفهایش برسد و به نشاندادهای ژاپن، دومین بزرگترین اقتصاد جهان، خیلی نزدیک آمد. عین زمان یکی از مقامات بیوروی آمار دولتی چین، ما جیانگ تانگ، میگوید که همانا چین در مقام اندک پایین تر از اقتصادهای عظیمترین جهانی قرار دارد.
مهم نیست که در سالهای اخیر مقام چین از لحاظ اقتصادی کدام بوده است. واقعیت این است که نشاندادهای مجموع محصولات داخلی ما بعد 100 دولت پیشقدم ترین جای گرفته است. جمعیت سرشمار، زیربینای ضعیف اقتصادی و ذخیره‌های محدود و شمار زیادی مردمی که در حالت فقر به سر می برند، همه این هنوز وضعی واقعی چین می باشد.
با این وجود رشد اقتصاد چین در سال 2009 از هدف 8% پیش گذشته 8.7% را تشکیل داده است. نظر به ارزیابی های اقتصاد شناسان، برای چین رشد حداقل 8% کافی است که این کشور اعتدال اقتصادیش را حفظ کند. با نگاه به دستاوردهای چین در سال 2009 پیشگویی می شود که در امر مقابله با بحران، چین میتواند سالهای آینده پیشصف اقتصادهای جهانی شود. اقتصادشناسان غربی میگویند که چنین پیشرفت میتواند از راه تشویق اقتصاد این کشور توسط تامین بیشتر آن با نفت و دیگر مال و اشیای صادراتی مهیا شود. ولی به قول آقای ما، حالا دولت مردان این کشور در پکین به این اندیشند که تورم میتواند تا اندازه پیش راه پیشرفت‌های اقتصادی چین را بگیرد و میگوید که این بخش مسئله باید جدا نظارت شود. کارشناسان غربی میگویند که رشد ادامه یابنده اقتصاد چین برای نگهداری قربی یوان مساعدت کرده، حتی برای بالاروی آن در مقابل دلار آمریکایی سبب شود. در این حالت مال وارداتی به چین با قیمتی کمتر و مناسبتر برای مصرف کننده های داخلی اش دسترس خواهد شد. در همین حال گزارش نوی بانک جهانی هشدار میدهد که حالا اقتصاد جهانی هم از ضربه های شدید بحران تدریجا به خود می آید، ولی سرعت رشد آن در نیمه دوم سال جاری احتمال دارد سست‌تر شود. به این دلیل که کاهش برنامه های کمک کمکرسان دولتی شروع خواهد شد. این گزارش پیشگویی میکند که پیشروی های با سرعت چین در نهایت اقتصاد جهانی را از رکود نجات داده، نشاندادهای مجموع محصولات داخلی در جهان در آخر سال به 12.7% برابر شود. سال 2009 مثلا نشانداد پستروی مجموع محصولات داخلی در جهان 2.2% را تشکیل داده بود. در همین حال بانک جهانی هشدار میدهد که در سال آینده 2011 اقتصاد جهانی را نامعینی های قابل ملاحظه انتظار است، چون که بازارهای مالی هرچند به اعتدال آمده دوباره احیا می شوند ولی همانا ضعیف باقی می ماند. اندرو برنز رهبری کلان این گزارش میگوید که وابسته به اعتمادناکی وضع مصرف کننده ها و بیزنس در دوام 6 ماه آینده که حکومت ها برنامه های کمک رسانی خود را انجام میدهند، نشاندادهای رشد در سال 2011 میتواند تا حداقل 2.5% و تا حد اکثر 3.4% بالا رود.
This is one of the big challenges facing developing and high-income countries.
این یکی از چالش‌های بزرگ دولت‌های در حال رشد و دارای درآمد عظیم است که چگونه برنامه‌های کمک‌رسان را باز دارند و این چیز باعث ختم جریان‌های احیاسازی اقتصاد نگردد.
Stimulus has been put into the global economy without killing the recovery.
برنز همچنین افزود دولت‌هایی که بر اثر بحران اقتصادی شدیداً ضرر دیدند، یعنی اروپا و آسیای مرکزی، می‌توانند در دوام 10 سال آینده ضربه‌های نو ببینند و گفت
It's entirely possible in these kinds of conditions with non
چنین وضع میتواند در شرایطی به میان بیاید که حجم قرضهای بیفایده افزایش یافته، شرکت‌های دچار مشکل هم در گزارش دهی اذیت بکشند. از این خاطر در این مناطق احتمال سر زدن دور دوم بحران پابرجاست.
Meeting their balance sheets for there to be a secondary crisis within that region.
Justin Lin, اقتصادشناس ارشد بانک جهانی میگوید که نباید انتظار انجام یک شبه بحران اقتصادی شد، چون که برای برقراری پوره اقتصادها و تامین مردم با کار سالها لازم میشود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع تاثیر فروش سهمیه‌های دولت در ساختمان نیروگاه راغان و پیشرفت دیگر بخش‌های اقتصادی جمهوری اختصاص دارد. دولت برای جلب سرمایه‌های داخلی حدود 1.4 میلیارد سهمیه چاپ کرده به فروش برآورده است. در حال حاضر دولت از دادن اطلاع درباره حجم فروش سهمیه‌ها خاموشی اختیار کرده است. با گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، از دست مردم و معاملات گرفتن این مقدار پول میتواند به وضع اقتصادی مهتر یا ماکرو اکونومیکای جمهوری تأثیر جدی رساند و بخش‌های دیگر اقتصاد از رشد باز مانند. از شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی پرسیدم که از معاملات و از دست مردم گرفتن مقدار قابل ملاحظه پول به رشد بخش های دیگر صدمه نمیزند؟ جناب رحیم‌زاده در پاسخ گفت
نظر من این است که این مبلغ هایی که امروز جمع میکنند مثلا دوباره چه رسیدن به عوض فروش سهمیه ها اونقدر مبلغ کلان نیستن که تاثیر رسانن به اقتصاد کشور. البته در نظر اول مبلغ کلان است 1 میلیارد اگر که اینکه وارد شد، ولی ببینید که بیشتر این مبلغ ها از حساب کارخانه ها تشکیلات ها صاحب قرون علایده که مبلغ های کلان از همونجا وارد میشن، بنابراین این نمیتواند که بسیار تاثیر منفی کلان داشته باشد. البته در اینم یک روند است، اینم یک کار است در جه کمبودی ها میشه، خصوصا ممکن در بعضی ناحیه ها به خاطر خودنشاندی رهبران میتونن که مجبور کنن، ولی این برضد سیاست جناب عالی است، چون جناب عالی چندین مرتبه قید کردن که در این سمت مجبور کنه نیست، اختیاری است.
اما پروفسور حاجی محمد عمروف به این ادعاها راضی نیست و به گفته وی از دست مردم گرفتن این مقدار پول وضع اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکا را به هم خواهد زد.
من فکر میکنم که وقتی که مثلا میگویند که 6 میلیارد سومانی عکس چاپ کرده شد و هر چی دیسر باید اون رو ما باید پهم کنیم و برای ساختمان گیسه روغون پیسه جمع کنیم، این البته خوب است، لیکن حساب کتاب هم پیشدانه درکار است. مثلا گردش نقد پولی در میساز جامعه در اطراف 1.2 میلیارد سومانی را تشکیل میکند. اگر با پول نقد به مقدار 1.2 میلیارد سومانی فروش عکس را اگر تشکیل کنیم، اونگاه همین گردش از بین میرود. این معنی را دارد که سودا از بین میرود. این معنی را دارد که یک نامتناسبی خیلی زیاد در گردش بین پول نفت و پول غیر نفتی بودش میاد. این تناسب ابجکتیو می باشند. اونها رو خیلی خوب به نظر گرفتن در کره. ما باید دائم در خاطر داشته باشیم که همین از طریق صاحبکار خریدن سهمیه ها و مناسبت دائم به پرداختی که در بین کسب و کارخانه و غیره روی میدیاد چگونه تاثیر میرساند، آیا تاثیر بد نمیرساند. یعنی وقتی ما درباره مثلا سفارش ها با بانک ها حرف میزنیم و بانک ها حدود 5 میلیون 6 میلیون دلار سهم گذاری میکنند، این به سطح پرداخت پذیری بانک ها یعنی لیکوید است چگونه تاثیر میرساند. خودمون میدانیم که بانک ها در نتیجه بحران عمومی جهانی مالیاتی سطح پرداخت پذیری آنها پس شده بود، اما باز از بانک ها چون رسورس ها رو گرفتن و به ساحه سرمایه گذاری روانه کردن باعث تماما کم شدن اون که از بین رفتن پرداخت پذیری اون که لیکوید است بانک ها نمیشود. به این سوال باید بلوک اقتصادی خیلی خوب جواب میداد.
موضوع دیگر مسئله یک باره به فروش برآوردن حدود 1.4 میلیارد دلار سهمیه های دولت در احداث نیروگاه روغان است، در حالی که تا به حال هیچ کس و هیچ نهاد قیمت ساختمان روغان را حساب نکرده است و دولت نمیتواند حتی پولی در بودجه اختصاص داده در ساختمان روغان را مصرف کند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی در پاسخ به این سوال گفت:
یک باره گرفتن 1 میلیارد دلار میشد، اما 6 میلیارد سومونی اعلان شده است در نظر نیست. این روند دوام دارد. در حقیقت یک باره اگر همه مبلغ ها جمع شود او را از خود کرده نمی شود، چون که یک ترتیبی معینی ساختمان است. امروز به ما مبلغ ها لازمند برای بستن شرطنامه با زوود هایی که باید بعضی تجهیزات ها را از امروز آماده کنند، مثلا اگریگات ها وقتی دور در روز می گیرد. امروز ضرور است که ما قسمی زیادی پول برای اون دیم تا که اونها این کار اثر کنند، چون که این زوود ها چنین تجهیزات فقط با فرمان مخصوص اجرا میکنند.
اما پروفسور عمروف گفت جمع کردن سرمایه در احداث نیروگاه و پیشکی قرارداد بستن با شرکت های خارجی کار خوب است، ولی در گذشته دو اگریگات یا چرخه سوخت از اوکراین در زمان شوروی وارد شده بود.
در اینجا باید یک نقشه یا گرافیکی ساختمان گس روغن باید وجود داشته باشد. ساختمان گس روغن رو به طور سنی تیزانیدن ممکن نیست، زیرا سنرنوکی فعالیت این نیروگاه پیش از همه از اون وابسته است که سطح آبی که جمع می شود در آبانبار با کدام سرعت جمع می شود و در دوام چند سال جمع می شود.
قبل از فروش سهمیه ها و جمع آوری خیریه ها 2.041 میلیارد سومانی در معاملات بود و حالا حجم پول نقد در معاملات بوده به 1.800 میلیارد سومانی بالغ شده است. رئیس بانک ملی در کاهش پول در معاملات نگرانی نمی بیند. به گفته وی پول های به حساب سهمیه رفته در حساب دولت باز به شکل پرداخت ماهانه و غیره به معاملات برمیگردند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع تاثیر فروش سهمیه ها به اقتصاد و گردش پول نقد در داخل جمهوری اختصاص دارد. بانک ملی تاجیکستان میگوید که فروش سهمیه به گردش پول نقدی و قرب سامانی تاثیر نکرده است. بانک ملی تاجیکستان گفته است که از آغاز سال روان تا به حال یعنی تا 25 روز قرب 1 دلار در دکان های مبادله ارزی تاجیکستان از 4 سامانی و 44 درهم به 4 سامانی و 35 درهم پایان آمده است. تا یک سال اخیر قرب سامانه 26% پایان رفته، 1 دلار از 3 سامانه و 40 درهم به 4 سامانه و 45 درهم رسیده بود. اکثری کارشناسان دلیل پایین رفتن قرب سامانه را به دو علت اصلی، کاهش قیمت الومینیوم و نخ پنبه در بازارهای جهانی ربط می دادند. اما حالا برخی از کارشناسان بر این نظرند که بالا رفتن قرب پول ملی به معرکه فروش سهمیه های روغان ربط دارد. آیا چنین است؟ تفصیلات این موضوع را از فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه شهر بشنوید.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت بالا رفتن قیمت سامانه در برابر دلار آمریکایی و مبالغی که از فروش سهمیه های نیروگاه روغان به دست آمدند ربط ندارد. آقای رحیمزاده که تا یک نشست خبری صحبت میکرد افزود تا 2 دهه ماه روان ورود مبالغ شهروندان تاجیکستان از خارج کشور 15% افزود است و نیز قیمت الومینیوم و پخته در بازار جهانی بالا رفته است.
نرخ الومینی اگر خطا نکنم تا 1700 تومان رفته بود، حاضر 2300 شده است. من الومینیوم 2283 از 3 بود روزی 22 پخته کوتون لوک 76 شده است 1681 تا 750-850 رفته بود و این اساس است برای پیشبینی های خوب.
این سه عامل را رئیس بانک ملی تاجیکستان دلیل های اصلی بالا رفتن قرب پول ملی ارزیابی کرد. در همین حال یکی از مسئولین شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا در صحبت بدون میکروفون بالا روی قیمت الومینیوم در بازار جهانی را تایید کرده گفت قیمت یک تن الومینیوم تا 1200 دلار پایان آمده، حالا قریب به 2300 دلار آمریکایی دکه می‌خورد. او این افزایش را مثبت ارزیابی کرد اما گفت برای به دست آوردن نتیجه های نظررس در رشد کشور باید قیمت الومینیوم لااقل به 3200 دلار قبل از بحران رسد. حاج اکبر تورجان زاده از رهبران یکی از کارخانه های کارکرد پخته میگوید خوشبختانه قیمت پخته امسال بالا رفت اما این باعث خرسندی کارخانه ها شدن نتوانست.
زیرا امسال خریدار نبود. هر سال ماه آگوست خریدارها پیشکی خواهش میکردن، حتی پیش پرداخت میکردن که پخته کارکرد شده کارخانه کنم و میخریم. اما امسال بلعکس فروشنده ها دنبال خریدارا میگشتیم و خودی من کارخانه من که حدود 800 تن زیادتر نخ فروختیم، زیرا نخ امسال اصلا خودی پخته کم بود. هر سال ما 13000 تن پخته خام میخریدیم، امسال همگی 2600 تن پخته خریدیم.
آقای تورجان زاده افزود از 1500 دلار سر تن پخته 15% حکومت انداز میگیرد، قریب همین قدر دیگر خریداران پخته تخفیف یا سکیتک میخواهند و 160 دلار دیگر خراجات راه است که نیز به ذمه فروشندگان پخته است. آقای تورجان زاده گفت به گمان است که کمی بیش از 1000 دلار سر تن و هم در شرایط کاهش استحصال قیمت پخته به قرب پول ملی و اقتصاد کشور تأثیر جدی گذاشته تواند. در همین حال اکادمیک نوریدین قیوموف میگوید بالا روی قرب سامانی برای اقتصاد تاجیکستان آینده نیکی را پیش بینی میکند، اما این همه به آن خاطر است که در کشورهای پیشرفته در مثال ایالات متحده آمریکا وضع بحرانی به آخر میرسد و اقتصادشان به جاده رشد وارد میشود. آقای قیوموف نظر آن کارشناسان را که میگوید بالا روی قرب سامانی به جمع شدن مبالغ زیاد از فروش سهمیه های نیروگاه راغون وابسته است انکار کرده گفت
این مسئله هایی که ما پول جمع کردیم برای ساختمان این مبلغ های داخلی هستند. بعد این پیش از همه طلبات جهانی به وابسته هستند. طلبات که به آلومینی پخت زیاد شد نرخ‌های هم بلند میشه. من گمان میکنم که اونقدر علاقمند زیچ نیست.
کارشناسان میگویند بالا روی امروزی قرب سامانی در حال حاضر هنوز پیشرفت جدی بوده نمیتواند. آنها میگویند سطح زندگی مردم همچنین از آن وابسته است که از بودجه دولت چقدر معاش یا نفقه میگیرند و تا کجا تأمین زندگی خیش را از داخل کشور براه میمونند. اما شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید کشورهای همکار تاجیکستان از بحران جهانی مالیوی بیرون میشوند و واردات مبلغ از آنها هم میافزاید و اقتصاد کشور هم به حالت قبل از بحرانی برمیگردد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از موضوع احداث راغون سری میزنیم به منطقه رشت و از گزارش همکار محمود شادی خواهیم دریافت که وضع ساختمان نیروگاه های کوچک آبی در این منطقه در چه قرار است.
کارشناسان مسائل انرژی از روند کندی بنیاد نیروگاه های خرد برقی آبی در منطقه رشت اظهار نگرانی میکنند. انور محمد سرمهندس نیروگاه نیمه تمام سنگ کر در ناحیه رشت میگوید به دلیل عدم مبلغ تای های اخیر ساختمان این نیروگاه متوقف شده است. وی گفت در دو سال پیش یک شرکت ایرانی با نام راه کاروان با مبالغ تخصیص داده بانک اسلامی در حجم 9.5 میلیون دلار آمریکایی میبایست در 8 ناحیه تاجیکستان 8 عدد نیروگاه های خرد برقی آبی میساخت که 4 تای آن در منطقه شرق کشور بود.
همه حساب بانک اسلامی بود. 8 تاگسا باید که کارخانه راه کاروان ایرانی باید که به انجام میرسوند. وقتی که راه کاروان از بده این کار نبرآمد بانک اسلامی همه مبلغ گردانده گرفت. در این گز حقیقتاً به مقدار 648 هزار سومونی مبلغ کارها اجرا شده گید که اینا یک قسمی همین مبلغ بگیم قریب 90-80% همین مبلغ برق تازی پلشک زرانده گید و برای آینده دوام دادن همین بود دیگه مبلغی نداره که همین کارا بود دوام چن آینده.
با اعتقاد انور محمدوف بنیاد نیروگاه‌های خرد برقی آبی در شرایط کوهستان پرمنفعت بوده در تولید نیروی برق ارزان تأسیس جایهای کاری و بنیاد کارخانه‌ها مساعدت خواهد کرد اما وای افزود تا کنون این ثروت بی‌بها یعنی آب رودخانه‌ها و شخاب‌های کوهی قریب مورد بهره برداری قرار نگرفتند. جناب محمدوف فایده آور بودن نیروگاه‌های خرد برقی را به آن معنی داد نمود که این نیروگاه‌ها در مهلت کم ساخته شده در دو یا سه سال همه مصرفات خود را برآورده می‌سازند.
همین درآمد یک ساله 600 هزار دلاری آمریکا است، یعنی که در دوام دو نیم سال یا که سه سال گوییم مبلغ سرشدگی را می‌گردونند.
وای همچنین گفت وقتی آن رسیده که صاحب کاران وطنی از تجارت مال و کالا دیده بهتر می‌بود. از سوی دیگر مهندس محمد او می‌گوید در صورت پیدا کردن مبالغ قرضی از 3 تا 5 سال و استفاده آن در نیروگاه‌های خرد برقی و فایده دولت تاجیکستان خواهد بود.
فرض کردیم که فرق بین این روغونه که امروز ساخته شدیان و گسی خوردی که ما در همین قشلق سنگ کاروز کرزنیم همین است که مثال اگر همین یک کیلووات